أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. وأن في النهف إلى وجودك والرضا بقضائك عوزا من منع الباخلين ومندوحة أما في أيدي المستأثرين وأن الراحل إليك قريب المسافة وأنك لا تحتجب عن خلقك إلا أن تحجبهم الأعمال دونك. عرض شد در ارتباط انسان با پروردگار و ارتباط پروردگار با انسان دو حالت وجود دارد. از نقطه نظر ارتباط پروردگار به انسان و اشراف و ولایتی که خدای متعال به واسطه جنبه ربوبی خود و به واسطه جنبه عنایی خود و به واسطه سیطره علی خود و به واسطه اشراف ذات بر آثار ذات، همانطوری که ذات بر صفات و ملکات خودش اشراف دارد و بر اراده خود اشراف دارد، همینطور خدای متعال نسبت به آثار ذات که وجود نازله از مقام اسماء و صفات است، همون ذات در تحدید مقام اسماء و صفات کلیه به صور جزئیه و به اسماء جزئیه، این لازمش عبارت است از یک احاطه علمی به علم حضوری که نزدیکترین علم است به نفس. هیچ علمی و هیچ آگاهی و بینشی در انسان از آگاهی و بینش انسان به خود انسان نزدیکتر نیست. احساسی که شما میکنید من دست دارم، احساسی که میکنید چشم دارم، احساسی که میکنید من در حافظه‌ام این علوم را ذخیره کردم، احساسی که نسبت به مسائل خارجی میکنید، همه اینا احساسهایی است متأخر از احساس نسبت به خود. یعنی نفس نسبت به خود و نسبت به وجود خود یک آگاهی دارد که این آگاهی در بچه‌ها هم هست، در بزرگها هم هست، در پیرمردها هم هست، در جوان هم هست. هر کسی نسبت به وجود خود علم دارد، آگاهی دارد. این آگاهی را علم حضوری میگن. این علم حضوری نزدیکترین آگاهی و بینشی است که یک فرد به خودش و ذات خودش و صفات و ملکات خودش داره. خدای متعال آگاهی که نسبت به خلق دارد آگاهی و علم حضوری است نه حصولی، یعنی از جای دیگر علم پیدا نمی کند که لازمه از جنبه خلق و نقصان و در نتیجه برگشتش به امکان و سقوط از وجود باشه. نه، خود خدای متعال نسبت به بندگانش و نسبت همه مخلوقاتش به علم حضوری آگاهی دارد و علم حضوری هم که هیچگاه درش نسیان و غفلت نیست. هیچ وقت شده شما خودتون یادتون بره؟ یه انسان خودش دیگه یادش نمیره دیگه. محفوظات ممکنه یادش بره انسان، اشیایی که در ذهن خودش ذخیره کرده ممکنه فراموش کنه، ولی انسان دیگه خودشه که فراموش نمیکنه. این آگاهی و این بینش و این علم لازمه ذات ربوبی است، لازمه غناء ذاتی و صمدیت اوست از هر جهت و لازمه عدم ثبوت صفات سلبیه در ذات پروردگار این لازمش اینه که خدای متعال نسبت به همه مخلوقاتش، نسبت به کارهاشون، نسبت به خطوراتشون، نسبت به ذهنیاتشون، نسبت به ملکاتشون، نسبت به صفاتشون، به هر چیزی که در مخلوقات حدوث پیدا کند و تطور پیدا کند، خدای متعال همچنان که بر ذات خودش آگاه است، به همان کیفیت بر مخلوقاتش آگاه است، بدون کم و زیاد. نه اینکه اون مقدم است بر این و این در یک رتبه متأخر است. علم پروردگار نسبت به ذات با علم پروردگار نسبت به آثار ذات یکی است. پس بنابراین از نقطه نظر خدای متعال دیگر فاصله ای بین اراده او و شعور او و ادراک او و علم او با مخلوقاتش دیگر وجود ندارد، فاصله ای بود. حالا از نقطه نظر ما نسبت به پروردگار از نقطه نظر تجرد نفسی و تجرد روحی و قرب به اون مقام و موقعیت و ادراک اون عوالم و ادراک اسماء کلیه او و ادراک صفات کلیه او و بالاخره ادراک ذات و رسیدن به اون مرتبه که مرتبه لا مرتبه ایست و مرحله لا مرحله ایست به لا به شرط مقسمی به اصطلاح آیان، ما نسبت به این مرتبه آیا در مسافت قرار داریم یا ما بی مسافتیم؟ اگر بی مسافتیم، معناش این است که همه این مسئله رو بتونن ادراک کنن و این علم در همه باشه، در حالتی که همه در جهلن، همه در جهل نسبت به این مقام هم، همه در جهل نسبت به این موقعیت هم، همه در جهل نسبت به صفات پروردگار هم، همه در جهل نسبت به اسماء الهی هستند، به خصوصیات عالم وجود همه در جهل هم، را باکیشون هم نیست، باکیشون هم نیست، حالا باشیم که باشیم، طوری نیست. از مرحوم آش محمد علی کاظمی صاحب تقریرات نائینی نقل شده این عبارت حکیمانه که واقعا باید چرس کنم، این عبارت ها رو باید با تلاوت نوشت، که علت این که ما اهل علم به دنبال فلسفه و عرفان و اینها نمی رویم برای این است که ما را با شناخت پاک پروردگار چه کار؟ به ما چه که پروردگار دارای اسماء کلیه است، دارای صفات کلیه است، علم خدا نامحدود حصولیه یا حضوریه، قدرت پروردگار از چه مقوله است، آیا از مقوله ماده است یا غیر ماده است، به ما چه مربوطه؟ عبد را فضولی در کار مولا نشاید و بنده باید فقط در مقام اطاعت براید، هر چه مولا گفت گوش بده. حالا مولا کی هست و کی نیست دیگه به او چه مربوطه؟ حالا دیگه مولا از چه مقبوله ایه؟ دو تا شاخ دارد، سه تا پا دارد، این دیگه به عبد کار نداره. میگن آقا برو نان بخر بعد بخر چشم، میگن برو نمیدونم دوغ بخر بره دوغشو بخره. حالا این مولا چه جوریه؟ دو متر قد بشه، چند کیلو وزنشه، عالمه، جاهله؟ این چه من خدمتکار باید بره وظیفه‌ش انجام بده. ما وظیفه‌مون این است که نماز بخون، بگن آقا نماز بخون بخون. باید به ایشون گفت این کلام شما را واقعا باید با طلا نوشت و قاب کرد و البته نه در جلو در جای دیگه گذاشت. این مولایی که میخواد نماز بخواند نباید بفهمد به کی داره نماز میخونه، برای کی نماز میخونه. این عبدی که داره در مقام اطاعت داره میخواد اطاعت بکنه نباید بفهمه که داره چه شخصی رو عبادت میکنه، آیا در مقابلش گوسفنده یا در مقابلش پروردگاره. آیا داره به ستون داره عبادت میکنه و سرخم میکنه، یا به یک وجود لا حد و لا رسم و بی انتها و واجد همه کمالات و همه اسما و صفات کلیه و این یکیه؟ گفتن نماز بخون بخون، حالا طرفت هر چی هست دیگه به ما مربوط نیست. بله. دیوار به ما چه، آدم به ما چه. این معنا معنای عبودیته. و آیا در روایات و در شعر ما را این قسم تکلیف کردن؟ اون کلام امیر المؤمنین علیه السلام که فرمود لم اعبد ربم لم اره، خدایی را که ندیدم هیچگاه عبادتش نکردم، اینه. و امیر میگم بی خود کردی، اینقدر زحمت کشیدی، بی خود زحمت کشیدی، میخواستی نمازتو بخونی اینقدر زحمت نکشی، واسه چی؟ ما ندیدیم، تو هم دیدیش، ما هم فرقی با هم نمی کنیم، تفاوتی با هم نداریم. عبد وظیفش اطاعته، ما هم نماز رو بخونیم. دنبال این معارف رفتن، این همه روایات از امام صادق علیه السلام راجع به کسب معرفت، این همه روایات کلماتی که از امیرالمؤمنین در نهج البلاغه است راجع به این که اینها دارای مقاماتی هستند، راجع به این که اینها دارای فلان خصوصیات هستند، در اوصاف متقین حضرت خصوصیات متقین رو بیان. واقعا من تعجب میکنم گاهی از اوقات مرحوم آقا یه وقت یه عبارتی را میفرمودند، میفرمودند یه وقتی که ما نجف رفتیم و در اونجا در یک مجلسی، در اون زمانی که در نجف بودیم یا در اون سفری که یه سفری که بعد رفته بودند، در یه مجلسی که بسیاری از افراد و آیان در اون مجلس حضور داشتن، یه نفر، ایشون اسم نبردن، از مهمترین آقایان استدلال میکرد اصلا قرآن برای چی طلبه بخونه، برای چی قرآن بخونه. اولا قرآن عبارت از یک سری آیات الاحکام و یک سری مسائل اجتماعی و مسائل اخلاقی تاریخی، تاریخیش که مال زمان صاحب بوده به ما مربوط نیست. جدی استدلال میکرد، اینم از آن مطالب حکیمان است، اینو بایستی که دیگه با کیمیا نوشت، از اکسیر نوشت. قرآن برای چی بخونه؟ اون مطالب تاریخیش که دیگه گذشته به ما ارتباط نداره، قوم موسی بوده که بودیم، قوم عیسی هر چه بودن بودن، ما فعلا در این زمان هستیم و در این موقع. این یک مسائل اجتماعیش هم اونقدر عقلم میرسه که ببینیم در ارتباطات و در مراودات چه بکنیم، مسائل اخلاقی. آیات الاحکامش هم که به درد نمیخوره، همه یه سری کلیات، ما باید به روایات مراجعه کنیم. پس هیچ چیز بزن کنار دیگه. جدی میگه به درد طلب قرآن نمیخوره. واقعا پناه بر خدا از این همه بیشعوری و این همه نفهمی، واقعا عجیبه ها، خیلی عجیبه. انسان میتونه قسم بخوره بسیاری از ما حتی لای نهج البلاغه هم باز نکردیم، لاشو باز نکردیم، چه ببینیم امیرالمؤمنین چی گفته. این مدت 4 سال حکومت، این مطالبش در این نهج البلاغه برای در و دیوار بوده. یعنی شعور ما، ادراک ما از امام در چه مرتبه‌ای هست؟ حالا اگر یه حرفی رو میرزا قزنفر قندوزی در 800 سال پیش در یه مسئله فقهی زده، همچین میاریم و میکشیم و بست و آبش میدیم و 80 صفحه شهرش رو مینویسیم. اما نهج البلاغه کتاب امیر علیه السلام لا شما باز نکردیم، لا شما باز نکردیم، التفات میکنه. این فهم عده‌ای از افرادی است مدعی نیابت و مدعی متابعت و مدعی قیادت به سمت و سوی شریعت و دین رسول خدا، قرآن بشه در دماغ. بله، در مجالس فاتحه میخونیم، کارهایی که قرآن انجام میدیم. یکی اینکه هر وقت بخوام منزل عوض کنیم اول آینه و قرآن میبریم، یک هر کیم بخواد مسافرت بکنیم قرآن رو بالا سرش نگه میداریم یه وقتی یه مو ازش کم نشه. اگر هم فرض کنید که یک چه میدانم کسی داره میمیره، یه قرآن میزنن رو سینش که راحت جان بده، تو مجلس فاتحه هم میخونن، موقع عقدم که میشه عروس خانم میاد و به به از میشود که اون خطیب داره خطبه میخونه و اینم قرآن میخونه که انشالله زندگی را با شادی و شادکامی و تمتع از مواهب الهیه ظاهریه و باطنیه دنیویه و اخرویه اینایی که ما میخونیم واسه بهره مند بشن. این فقط این، اما دیگه در بقیه اوقات نه. در روایت داریم از امام صادق علیه السلام که در روز قیامت قرآن میاد و اون قرآنی که در هر منزلی وجود دارد به خصوص میاد میگوید فقط مرا برای موارد خاص استفاده کردند و گذاشتن رو تاخچه و حق مرا ادا نکردند. اینا شهادت میده دیگه، قرآن زنده است، حیه، فهم داره، شعور داره. درست؟ این مراتب که بین انسان و بین پروردگار وجود داره، این مراتب چه مراتبی است؟ ما در مرتبه شناخت ذات پروردگار که نیستیم. حالا بعضی ها میان و راه میافتن و به دنبال میان و پی میگیرن و میرسن، و بعضی ها میگن نه ول کنین این حرفا چی، آقا کی دیده کی شنیده، خیلی بخوان مطلب را با حدودی بخوان حقش را ادا کنن، میگن ما از این مطالب سر در نمیاریم، ما همین داره که نمازی که میکنیم کفایت میکنیم دیگه، بیش از این وظیفه نداریم، مسئولیت نداریم. و وقتی که یه جاش درد میکنه تا سر در نیاره، صد تا دکتر نره و صد تا آزمایش نکنه ول نمیکنه، اما به مسائل دینی که میرسه نه، یه نماز میخونی و بس تمام شد. این نهایت ادراک مردم نسبت به مسائل، نسبت به مسائل ضروری و نسبت به مطالبی است که باید بهش اهمیت داده. پس بنابراین شناخت پروردگار نسبت به ما، شناخت ذات نسبت به آثار و لوازم ذات است، اینقدر نزدیک. شناخت ما نسبت به پروردگار چیست؟ این شناخت یعنی اون شناخت باطن، نه فقط شناخت مغزی و شناخت فکری، شناخت باطن، روشن شدن حقایق عالم وجود در نفس، رسیدن به مراتب و مراحل تجرد و خلوص در نفس، عبور از کویره های جهل و غوایت و ضلالت در نفس، برداشته شدن پرده های جهل و ظلمت از برابر دیدگان نفس. این حرکت، این شعور، شعور وجدانی و شهود که از او تعبیر به وصل و از غیرش تعبیر به هجر میشه، این شهود تا چه حد برای افراد حاصل شده؟ میبینیم راه زیاده، میبینیم مسئله زیاده. وقتی به خود و نفس خود مراجعه میکنی میبینیم نه، مطلبی باز نشده، گرهی باز نشده، معرفتی در نفس حاصل نشده، تکاملی پیدا نشده، با یک سال پیش تفاوتی پیدا نشده، با 10 سال پیش تفاوتی پیدا نشده. وقتی به سن 80 میرسیم میبینیم از نقطه نظر ارتباط و از نقطه نظر ادراک نسبت به مقام تجرد با 20 سالگی خودمون تفاوتی نکردیم، هیچ فرقی برامون پیدا نشده. درست؟ پس معلومه مسافت وجود داره. این مسافت عبارت است از برداشت شدن حجاب و پرده ها و ستارهایی که به واسطه توغل در کسرات و میل به کسرات و میل به مادیات و میل به دنیا هی میاد مرحوم آقا میفرمودن کسانی که میرن در امور دولتی و حکومتی اول اینطور نیستن که مثل آخر باشه، اول یه صفایی دارن، اول یه خلوصی دارن، حتی اون روز اول که میره یه خورده ناراحته، امروز یه مقداری برام غفلت پیدا شد، فردا ناراحته، یه هفته میگذره میبینه که حالش تفاوت کرده، ناراحته. یک نفر آمده بود پیش مرحوم آقا، من خدمت ایشون بودم، بله، میگفت آقا میبینیم که این وضعیت ما هی رو به انحطاطه، چه میفرمایید، چه دستوری میدهید، چه ذکری میدهید که این خلاصه ما این ذکر را بگوییم دستوری میده این حال ما در انحطاط. مرحوم آقا هیچ جوابشو ندادن، هیچ، یعنی اگر میدادن هم نمیپذیرو. چه میفرمایی؟ بلند شو بیای بیرون. چه میفرمایی؟ چیه؟ ذکر شما این است که بیای بیرون. هیچ ذکر نمیخواد. نه، دو دستی صفر چسبیدی، بعدم میگه حالا چه ذکر بفرمایید؟ آقا بلند شو بیای بیرون. میتونی؟ بسم الله. نمیتونی؟ میگی انحطاط پیدا میکنم، بفرمایید برو بیرون. آقا دستوری بفرمایید، ذکری بفرمایید. چهار، نه ما اصلا اینجا ذکری نداریم. تو چنته ما از کاری که موجب بشه که انسان از این نقطه نظر تحول پیدا کنه وجود نداره. بلندشو برو بیرون. یه وقت انسان به دستور امام علیه السلام یا کسی که نائب اوست که ولی کامل است، به دستور او میاده که عملی را انجام میده دیگه، وضعیه برای او دیگه به عهده امام، به عهده این نیست. در این حال که مرا بس جریان چی؟ جریان علی بن یختی، جریان علی بن یختی. وقت امام هم قضیه رو مراقبه، بلند میشه میاد پیش امام کاظم علیه السلام، در میزنه، خادم میاد ببینه حضرت جوابتو نداده، فردا میاد میگه امام موسی از طرف وزیر هارون حضرت راش نمیدن تا روز سوم، در یک روایت هم 6 روز داری، اونطوری که به نظرمه، حالا خود رفقا مراجعه کنم. به خادم میگه برو به حضرت بگو من چه کردم، چه گناهی از من سر زده که مشغول غضب شما واقع شدم، بگو چه کرد. حضرت راش نمیدن، به خادم میگن برو بگو اون شخصی که آمد در کوفه، اهل کوفه بود و آمد پیش تو و تو با پرخاش او را از دارالاماره خودت رد کردی، میدانی او کیست؟ او از شیعیان ما بوده، چرا با او این کار را انجام دادی؟ چرا نسبت رو اهانت کردی؟ بعد رو میکنه به اون خادم میگه برو به حضرت بگو حالا چیکار کنم. حضرت میگن این جملی که در اینجا سوار شو، برو در منزل او حلالیت بطلب، بعد بیار اینجا. سوار بر شتر میشه، به 2-3 دقیقه از مدینه میاد تا کوفه. این شتر، شتر کنترل بر رای دور بوده دیگه. خب موشک هم دوتر رفته دیگه. میاد در عرض 2 دقیقه کوفه، خود شطور هم که را رو بلده، یه راست میاد در منزل این مرد فقیر و از شیعه در میزنه. اینم علیه یقتینه دیگه، دست پرورده امام کاظمه، اینا اینجوری تربیت میکنن. حالا چون وابسته به حضرت، حضرت هواشو داشته باشه، وزیر هارون یه وقت نکنه مثلا حالا یه حرفی بزنه که این جناب وزیر چیز بشه، حالا راید نه این حرفا نیست، دو دوباره به کاره نمیخوای نه، یا همینه حرفا رو ما نداریم. برمیشه در میزنه، اون شخص میاد میگه که کی پاشه در؟ میگه من علی ابن یختینم. میگه علی ابن یختین با من چه کار؟ علی ابن یختین وزیر هارون با من چه کار؟ میگه در رو باز میکنه و دستپاچه میشه. میگه نه من یه کاری دارم. میگه تو آمدی در دار و خلافه دار اماره من، من به تو این اهانت رو کردم. او نه نه این حرفا چیه فلانه از خلاص هرچی. میگه فایده نداره، میخوابه روی زمین، میگه باید پاتو بیاری بذاری رو صورت من فشار بدی و از من رو در این حلال کنی. میگه ابدا من مردن بهتره. میگه من از این خانه نمیرم مگر تو این کاری انجام بدی. اینا رند بودن، اینا حساب دستشون بود. میاد روی زمین میخوابه این مرد فقیر، میگه با پاد نه برو کفش پوش بیاد، با نعل میاد فشار میده، میگه نه بعد فشار بده، میگه فایده، میگه از من راضی شدی؟ میگه بگو. میگه بگو راضی شدم. میگه راضی هستم. میگه بگو آقا خدا راضی ام. خلاصه بعد بلند میشه و یه مقدار کیسه طلایی بهش میده و خلاصه چی میده و دیگه زندگیشو آباد میکنند و بعضو سوار شطور میشه. دوباره شطوره 2 دقیقه میاد در مدینه، در منزل امام صادق، میگه بیا بفرما. در نزده در آواز میکنن همون خاده، میگه میاد و حضرت بح سلام علیکم، حال شما، مساکم الله بالخیر، خوش آمدید، نمیتونم فرانم، بگید بشینیم اختلاط کنیم چیکار کنیم. میشینه شروع میکنه با حضرت. درست اینا اینجوری بودن. شما خیال میکنید همین مرحوم آقا میفرمودن که قائم مقام رفیع ندیم رضا شاه و محمد رضا شاه هر دو با هم، البته آدم نمازخونی چیزی بودا، ولی خب خیلی مقرب بود، خیلی مقرب بود. وقتی ایشون از دنیا رفت، با وجود این که پسر ایشون از نزدیکترین افراد به مرحوم آقا بود، مرحوم آقا در تشییع شرکت نکردند. خیلی از افراد از خود شاگردان مرحوم آقای انصاری در تشییع این شرکت کردند. هر چی به آقا گفتن، آقا گفتن من در تشییع نمیام. این ندیم محمد رضا شاه و رضا شاه بودن تشییعش بیا ابدا نمیام. همین شخص میره در نجف پیش مرحوم آصف جمال گلپایگانی، ایشون میره پیش آصف جمال گلپایگانی و میخواد با ایشون خلاصه صحبت کنه، فلان کنه، وجوهاتی میبره و فلان، ایشون قبول نمیکنن و بعد دعواش میکنن این اموال نجس است و این مال دولت است و مال فلان است. میگه آه ما اونجا بی جهت نیستیم، ما فلان نیستیم، ما به امور مردم میرسیم. مگه علی ابن یقین وزیر هارون چیز نبود؟ ایشون فرمودن غلط کن، غلط کن، هر گوهی هست میخورن، هی میگن علی ابن یقین، علی ابن یقین. تو رو به علی ابن یقین چی؟ اون علی ابن یقین امام کاظم پشت سرش بود، پشت سر تو کیه؟ باز جمال خیلی چیز بود، همچین پر بود و ایشون در واسیت نمیکرد. گو هر فلانی هم میخورن. بعد بلند میشن میگن علی ابن یختین، علی ابن یختین، علی ابن یختین چیز بود، اون حساب داره. بسیار خوب، حالا بفرمایید بیرون. شما میای بیرون، البته اواخر اون خدا یه مقداری کمکش کرد و دیگه فاصله گرفت، همین ایشون فاصله گرفت و در اون ظاهرا مسائل یک جریانات و اصلاحاتی بود که شاه اون اصلاحات رو میخواست انجام بده و این مخالفت کرد، دیگه از هم فاصله گرفتند و قهر کرد، قهر کرد و دیگه ارتباطش رو قطع کرد تا اینکه از دنیا رفت. خب خدا خواست یه مقداری بهش کمک بکنه و حالا کلها دیگه، حالا هر کسی یه جوری. حالا این افراد شاهد مثال ما اینجا بود، وقتی که میان در یه موقعیت قرار میگیرن، یه هفته هی کم 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 اون صفا و اون خلوص و اینها چی میشه؟ هی ضعیف میشه، هی ضعیف میشه، هی ضعیف میشه. این که داره هی ضعیف میشه، هی ضعیف میشه یعنی چی؟ یعنی هی فاصله با خدای داره زیاد میشه، زیاد میشه. هرچی این خلوص کمتر میشه، فاصله با خدا بیشتر میشه. هرچی اون صفا کمتر میشه، این فاصله هی بیشتر میشه. هرچی حالت توجه کمتر میشه، اون فاصله هی چی میشه؟ بیشتر میشه. چرا در ماه رمضان انسان نسبت به خدا احساس نزدیکی بیشتری را میکنه؟ چرا؟ به خاطر اینکه به واسطه روزه، به واسطه امساک، به واسطه مراقبه اون حالت صفا را کم کم در خودش تحصیل میکنه، رقتش بیشتر میشه، رحمتش بیشتر میشه، عطوفتش بیشتر میشه، هی کم 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 تحصیل میکنه و هی احساس نزدیکی میکنه. لذا پیغمبر اکرم میفرماید فإن الشقی من حرم رضوان الله فی هذا الشهر العظیم، شقی اون کسی است که ماه رمضان بر او بگذرد و مشمول رحمت خدا واقع نشده باشه. لذا در ماه رمضان خیلی باید دقت کنیم، یعنی خداوند در این ماه وسائل آماده کرده، دیگه جای بهانه نیست، جای بهانه رو از آدم گرفته. بهانه چیه؟ شکم سیر، ورود در شهوات، ورود در غفلات، ورود در جا. خدا میگه من برات آوردم، ماه رمضان رو برات آوردم، گفتم بهت نخور. این شرایط برای نزدیک شدن به من برای تو به وجود آمده، چرا ازش استفاده نکردی؟ چرا ای سری تو به این اون گرم کردی؟ پس بنابراین حجاب عبارت است از بعدی که انسان نسبت به پروردگار احساس میکنه. این عبارت است از حجاب. سفر عبارت است از مقدار مسافتی که انسان با خدا داره، مقدار مسافتی که داره. خب بعد این مسافت رو طی کنه یا نه؟ بالاخره این مسافت باید طی شه. حالا اگر با دست خودمون طی کردیم، اگر طی نکردیم با چوب و چماق حساب ما رو میرسن. و چه خوبه که انسان خودش با دست خودش در این دنیا این مسافت را طی کنه، این حجاب ها را کنار بزنه، حجاب ها را کنار بزنه. مرحوم آقای حداد رضوان الله علیه به یک نفر فرموده بودند که من هیچ وقت غافل از تو نیستم، هر وقت مرا بخوانی من در اونجا حاضرم، هر وقت منو بخوان. میگفت من آمدم ایران، اون شخص میخواستم برگردم به عراق، گذرنامه من دچار اشکال شده بود و با اینکه رجوع کرده بود به افرادی که دستی داشتن در این مسائل درست نمیشد، پیچ خورده بود و درست نمیشد و گرفتاری، و به طوری که میگفت من اصلا دیگه مایوس شده بودم. مایوس از این درست شدن این و گرفتاری که پیش آمده و حالا کی درست میشه و یک گمانهایی هم نسبت به من به واسطه یک تشابهات اسمی برده شده بود که کار ما رو مشکل کرده بود. گفت در همین حال یأس که بودیم، بعد از ظهری بود دراز کشیده بودم و یاد یه دفعه کلام ایشون افتادم که ایشون گفتن تو هر جا باشی، گفتم خب بسم الله، گفتیم گیر کرده کارمون. گفت تا این فکر کردم 5 دقیقه بعد تلفن زنگ زد، اون شخصی که از طرف من رفته بود گفتش که همین الان درست شد، همین از اداره گذرنامه تلفن میکرد و همین الان درست شد. اینا که شوخی نمی کنن، شوخی که نمی کنن. وقتی میگه من غافل نیستم، هر وقت مرا بخوانی، و معلوم راست میگه. قضیه درباره خدای متعال و ما از اینم دقیق داره. این آقای حداد بود. حالا شما این خدا چیه؟ اما ما قبول نداریم. ما میگیم اینطوره، خب پس بریم سراغ آقای حداد. بریم سراغ یک کسی که خب بالاخره اینه، حالا 10% پایین‌تر، 50% پایین‌تر، بالاخره یه کاری میکنه. بابا اصل کاری پیش خودته. خدا پیش خودت وایستاده. اینو ول کردیم هی میریم دنبال این ظواهر و این بزرگان، این عرفا ما رو به این سمت میکشونن، ما رو به این نحو میکشونن، ما رو به این کیفیت میکشونن، ما را به تصحیح فکر و تصحیح راه در این قسمت ما رو میکشونن. یعنی فکر را از توجه به مظاهر میارن در توجه به اصل ظهور و مبدأ ظهور و حتی در توسلات به ائمه علیهم السلام، در همه این توسلات جنبه عالیت را لحاظ میکنن. توسل به امام حسین میکند ولی در این حال میداند که این امام حسین کاری را که داره انجام میده، او داره انجام میده. امام حسین فقط یک آینه است، اما آینه صافه. ما هم آینه هستیم ولی دیگه خدا میدونه عکس چجوریه. یه عکس که توی آینه میفته همچین میفته توی آینه که با اون اصل خودش مونه میزنه، یه عکسم وقتی تو آینه میفته مثل 50 تا پله همینطوری پله پله میشه، اینقدر این موج پیدا میکنه. حالا این موجا یکی یکی باید برطرف بشه، این میشه اون مسافت. فرق بین امام حسین علیه السلام و ما این نیست که امام حسین خودش قدرت داره، خودش استقلال داره، خودش قویه، خودش این عمل انجام میده، خودش شفاعت میکنه، خودش نه. امام حسین یک سر سوزن نمیتونه کاری انجام بده، یک سر سوزن، یک سر سوزن. امام حسین شده آینه صاف و تمام نمای پروردگار. هر عملی که انجام میدهد اوست که داره در این آینه تجلی میکنه، ولی ما نیستیم. ما نیست. یه وقت نگید امام حسین داره این کار انجام میده ها، این میشه شرک. فقط خدا انجام میده، اون خدا در این آینه انجام میده، تو این یکی انجام نمیده یا کم انجام میده. در این مرآت خدا داره انجام میده. امام حسین خودشو مرآت کرد، آینه کرد، صاف کرد. از یه نقاشان چین و رومو که مولانا داره دیگه، یکی صیقل میکرد و یکی نقش میکرد، بعد تمام این نقش بسته شد، او صیقل میکنه، خودش رو صیقل کرد. فاصله را به واسطه این صیقل از میان برداشت. لذا بزرگان برای تصفیه باطن راه های متفاوتی پیشنهاد کردن. بعضی ها در مقام مراقبه و عمل به ضد آمدن جلو، که خب دیگه اینجا دیگه خب زیاده، دیگه بحث زیاده و وارد این مرتبه دیگه نمیشیم، حالا اون دیگه در جای بود. بعضی ها برای مقابله با صفات رذیله آمدن و ضدش را مطرح کردن، که بعد انسان هر صفت رذیله‌ای را ضدش را انجام بده تا اینکه به نتیجه برسه. برای این مسئله اشکال وارد شده که صفات رذیله اونقدر زیاده که انسان عمرش کفاف نمیده، وانگهی فقط مسئله منحصره به این نیست، نفس بسیاری از صفات مخفیه داره که انسان اصلا اطلاع نداره. انسان بداند آیا انسان به تمام زوایای نفس اشراف داره تا بتونه ضد اینا رو انجام بده یا نه، یه مقداری بله احساس میکنه، یه مقداری فرض بکنی که نسبت به مسائل خب شاید مثلا نگرش صحیحی نداره، حالا فرض کنی که حالا یه مقداری حس حسادت درش وجود داره بخواد مقابله کنه، یه مقداری حس بغض وجود داره، یه مقداری حس انزجار وجود داره، یه مقداری نمیدونم انانیت وجود داره، یه مقداری خودیت، در یه محدوده ای خب میتونه بیاد مخالفت کنه، کارهای انجام بده و اما مسئله فقط به این مقدار محدودیتی که این میفهمه و عقل میفهمه فقط به این مقدار منحصر نیست. صد برابرش این توه که این خبر نداره. خیلی از مسائل در همین محدوده و مرزهای صفات رذیله ریشه هاش در نفس که ابدا امکان نداره. نفس یه مقداری کارها انجام میده ولی اون ریشه هنوز هست. لذا میگن کسی که در راه سیر و سلوک هست هر چه جلوتر بره اگر در تحت تربیت نباشه خطرش بیشتره، چون ریشه ها رو نمیتونه خودش ارزیابی کنه. وقتی نتونست ارزیابی کنه در اون مسیری که حرکت میکنه با حفظ ریشه، اون ریشه قوی تر میشه، به موازات این اون قوی تر میشه. درست مثل یه میکروبی میمونه که شما اون آنتیبیوتی که لازم رو بهش ندید، اون هی شروع میشه چی؟ تقویت میشه. یکی از رفقا میگفت من ناراحتی ریوی پیدا کرده بودم، دکتر به من آنتیبیوتیک داد، ولی باید تا آخرش بخوری و همه رو سر وقت بخوری. میگم من گوش ندادم، یکی یه ساعت دیرتر میخورم، دو ساعت دیرتر میخوردم، همش میگو این خوب شد، میگو ریه من خوب شد، میگو یه ماه بعد دوباره برگشت، این دفعه آنتیبیوتیکم رو دو برابر کرد، گفت باید دو برابر بخوری سر وقت و تا آخر ها. میگو دوباره این دفعه گوش ندادیم، میخوردیم یکی در میون فلان حرفا تا خوب شدیم. گفت دفعه سوم این دفعه دیگه باید عمل بشی، دیگه آنتیبیوتیک فایده نداره. این چی آقا؟ یه ریش رو برداشتن. خوب شو؟ میگن آقا سر وقت، سر وقت باید بخوری، دیگه کم و زیاد نمیم، دیگه آنتیبیوتیک فایده نداره، باید ریش رو برداشتن، یه ریش همه رو برداشتن. این اعمالی را که انسان انجام میدهد ریشه هاش اون توه و اون ریشه ها هی قوی میشه و فقط باید یک استاد کامل باشه تا بتواند که اون ریشه ها رو ارزیابی کنه، ضربه رو به همونجا بزنه. البته گاهی خیلی سخت است، یعنی میزنه به یک جاهایی که یا خدا باید حفظ کنه. و گاهی اوقات گو آخر الدواء چی آقا؟ الکی. گاهی اوقات به داغ میرسه، وقتی که مسئله با دارو حل نشه میگن میسوزونن، میسوزونن. سوختنم سوختنه دیگه آقا، شما کباب دیدید؟ از یه گاهی اینطوری میشه، ما بالا میگیم و میخندیم و اینا، یه خدا خودش حفظ کنه.
یعنی غیر از توکل بر خدا و اعتماد بر خدا هیچ راهی نیست. جدیا هیچ راهی. بعضی ها آمدند این را در اذکار و در اوراد این مطلب رو آمدن بیان کردن. باز این هم نسبت به بعضی از موارد مفیده، اما نسبت به بعضی از موارد ناقص. بعضی ها آمدن این مطلب را در مراقب و اینها، خلاصه هر کدام در این زمینه مطالبی بیان کردن. بعضی ها راه حل این را در فکر یافتن، بعضی ها راه حل این را در عشق یافتن. خلاصه طرق برای قطع این مسافت زیاد بیان شده. بعضی ها منازل سر را 60 منزل تصور کردند، بعضی ها 100 منزل، بعضی ها 40 منزل، مثل مرحوم حاجی عبدالله، بعضی ها 7 منزل، بعضی ها مرحوم آقا میفرمودن آمدن گفتن که یک قدم بر هر دو عالم ره که گامی بیش نیست. یک قدم بردار از خودیت و بگذار در تجرد. حالا این یک قدم چه به سر آدم میاده که دیگه نگفتن. یک قدم آقا، ولی خب این نیست، اگر خدا کمک کنه انسان میتونه برداره. و همینطور هم اون قدم عبارت است از تسلیم. امام سجاد که علیه السلام میفرماید و ان الراحل الیک قریب المسافه، یعنی تسلیم، مقام مقام تسلیم. کسی که میخواد به سمت تو بیاد، اگر با حربه تسلیم بیاد، یعنی دیگه خودش را بذاره کنار، خودش را بذاره کنار، ول کنه، خودی دیگر نبیند، خودش را یه آلت فقط تصور بکنه، یه وسیله فقط تصور بکنه، برای خودش دیگه شأنیتی یه قائل نشه. این کارو اگر بکنم چجوری بکنم؟ میگن برو این کارو بکن، صاف سرشو بنداز و بره بکنه. حالا بد خوب چیه؟ اثرات اینا نه. آقا برو این کارو انجام بده، آقا این کارو نکن، این مطلب درسته، اون مطلب درست نیست. خودش را در نظر نیاره. دیدی این مأموری، وقتی مأمور، مأموری که میاد در اداره میشینه، ارباب رجوع که میاد، دیگه نگاه نمیکنه ارباب رجوع کیه، نمیدونم فرض بکنید که چند سالشه، چطوره، نماز میکنه نمیکنه، این نشسته اونجا این رو حل کنه دیگه، مشکل رو حل کنه. آقا گرفتاری دارم، فلان مشکل رو دارم، نمیدونم سند منزل در اینجا گیر کرده، این فقط کارش اینه که بره پرونده رو بیاره بررسی کنه، نمیدونم چیکار بکنه، اگر جریمه کرده جریمهش کنه، اگر جریمه نکرده خلاص جواز رو صادر کنه، بره مثلا منزلش رو بفروشه بسازه. این کار دیگه دیگه به این کاری نداره که حالا این فرض بکنید که اهل مسجده یا غیر مسجده، نماز میخونه یا نمیخونه، قوم و خویشه یا قوم و خویش نیست. بعد هم میگن دیگه مأمور و معذور دیگه، اون بعد وظیفهش انجام بده، در همین محدوده کاری خودش باید کارش انجام بده و بره. هیچ نسبت به این مطالب کار نداره. حتی اگر بگه آقا کار من پیچ خورده، نمیتونم، که به من چه مربوطه، برو در یه اداره دیگه حل کن، اونی که مربوطه به منه اینه که انجام دادم. یه خودش بلند نمیشه بره دنبال کار این که میاد سر وقت میشینه، سر وقت من بلند میشه میره، اگر خیلی وظیفه شناس باشه بده این کارو انجام میده. انسان در ارتباط با پروردگار باید مثل یه مأمور باشه، بکن بکن، نکن نکن، این بده بده، این خوبه این خوبه. این جور حالت، حالت تسلیم، فکر نکنه این مطلبی که انجام میده چه عواقبی داره، چه عکس العملای بعد برای این داره، ارتباط او چی میشه، او فلان میشه. این کارا رو بکنه خراب میشه قضیه، اصلا مسئله به طور کلی لوس میشه، به طور کلی مطلب تغییر پیدا میکنه. یه وقت مرحوم آقا یه وجهی به من داده بودن، گفتن بده این وجه رو به فلان شخص، این بچه بده به مادرش. از بستگان بود، بستگان نزدیکم بود. من رفتم بهش گفتم که اینو آقا دادن، گفتم اینو شما بدید به مادرش. نشست فکر کرد. گفت شما خودت برو بده. حالا بین این و بین مادرش نقار بود. مرحوم آقا میخواستن این نقار برطرف بشه. خیلی آدم احمقی هستی بنده خدا. و خود آقا به من میگفتن تو برو بده دیگه، یه سلرهمی هم در ذهن میشه، ولی به من نگفتن من تو برو بده. حالا این فکر این میکنی که من برم بدم، من چه بکنم، من نمیخوام با این روبرو بشم، من و نرفت بده چیزش هم خورد، طبعاتش هم خب نصیبه شد. نه به خاطر این قضیه، این قضیه و قضایه دیگه، این قضیه و قضایه دیگه. میگن برو بده دیگه، تموش دیگه، نپیچون قضیه رو دیگه، هی روش فکر نکن، هی بالا و پایین نکن، هر چی بالا و پایین بکنی بیشتر میری تو گل، بیشتر میری تو این باطلاق تخیلات، باطلاق اعتبارات، و دیگه در یه وضعیت قرار میگیری، یه دفعه نگاه میکنی آی سرت داره دور میزنه، دیگه نمیتونی درآی. اگرم بخوای درآی، انگار کوهی را گذاشتن رود، میخوای کوه رو کنار بزنی. خب بابا بهتر بود از اول فکرشو نکنی، راحت بودی. از اول فکرشو نمیکردی راحت بودی، رد میشدی از قضیه، رد میشدی. اما این فکر میاد با خودش، فکر میاره اون کار رو بهت کرد، اون روز اون کار رو کرد، فلان کرد، تو فلان بکنی، تو این بلند میشه میره میگه، اومده پیش من، اومده ناز منو بکشه، اومده نمیدونم فلان بکنه، اومده هی اینا هی باراییست که کیسه همینطوری کیسه های شن میاد رو سر این آقا، اینو دیگه میخوابونتش رو زمین، دیگه میخوابونه نمیتونه پاشه. اما وقتی از اول گفتن آقا برو اینو، چشم ها فکرشو بندازه واسه یه مسائل دیگه، تا وقتی برس در خونه آب بفرمود خداحافظ شد، تا بریم مثلا بشه. یک قدم بر هر دو عالم ره، یعنی این، یعنی قول الله ثم ذرهم، بگو خدا همه چیز رو بذار کنار، ذرهم ول کن همه اونها را، ول کن همه دشمنان را، ول کن همه معاندین را، ول کن همه اعتبارات را، ول کن همه اصنام را، ول کن همه بت‌ها را، ول کن همه خدیت‌ها را، ول کن همه چیزهای دست و پاگیر را، ول کن همه اون قیدها و بندها و سلاسل را که میان و انسان را، دست و پا و گردن انسان را میبندن به دیوار. قل الله، اگر بگی خدا اونا میریزه. این سمه نتیجه است. یعنی بگی الله، یه دفعه زرهم بعدش پیدا میشه همه، ولی ما الله رو نمیگیم، الله میگیم، نه الله درست، قولی لا اله الا الله تفلحو دیگه، فلاح باید به نتیجه میگه. این الله را بگو ثم ذرهم، همش میره کنار. و بعد انسان وارد یک عالم بهجتی میشه، یک عالم انبساطی میشه، یک عالم واقعا صفایی میشه. از این گرفتاری ها بیرون میاد، از این مسائل بیرون میاد، باز میشه. این باز شدن همون تجرده، نزدیک شد به اون تجرده. پله دوم، پله سوم، تا اینکه چی میشه؟ تا اینکه دیگه براش این تجرد دیگه ملکه میشه، از مقام حال به مقام فعلیت مطلق در میاد، این تبدیل ملکه میشه. درست شد؟ خب اینطور هم شده ها، اتفاق هم افتاده، خیال نکنید که اتفاق نه. نه چرا؟ مرحوم آقا می فرمودن که یک نفر در همدان بود، در زمان مرحوم آقای انصاری، این قضیه مرحوم آقای انصاری می فرمودن، ایشون هم دیده بودنش، در همدان، از اون داشمشتی ها و لات های چاقوکش و خلاصه یال و کوپالدار و بابا شمعلای که یه عده‌ای هم دورشون هستن و به اصطلاح پاتوقدار محله و از این چیزا بهش میگوتن علی گندابی. این در همدان از معروف های همدان بود. وقتی اسم علی گندابی میامد همه بدن ها میله، هرچی میگفت نمیدونم طرفی چیزی بود میگفت خلاصه طرف رو صدا میکنم دیگه، اون دیگه و این هم دیگه هر کاری کرده بود دیگه از همه مسائل و فلان. مدت ها میگفتن از این قضیه میگذره تا اینکه خداوند برای این تنبه به وجود میاره، متنبه میشه که این چطور این با این وضع و با این کیفیت و اینها و چرا من اینجور بودم، چرا تا حالا اینطور کردم، چرا فلان کردم. وقتی که اینطور میشه با مرحوم آقای انصاری برخورد میکنه، میگه من چه کنم و اینها، ایشون میفرماین که باید اون حق و ناس رو بری بپردازی، اونایی که مربوط به حقوق الله است باید توبه بشوید دیگه. تا اونجایی که سعی میکنه افرادی اگر حدی از اونها گرفته و اینها و حتی شده منزلش رو هم میفروشه، چون دیگه میخواد یا جلو دیگه حسابی، نه اینکه یه خود بیایم و رعایت بعضی چیزها رو بکنیم، دیگه منزلش هم میفروشه و میره و فلان و دیگه، ولی خب بالاخره حقوق الله و این چیزا. و این دیگه آرامش ازش میگیره، خواب نداشته، بیداری نداشته، همش به گریه و اینها میگذرند و اینها، و خلاصه خیلی بیقرار بود. اون زمان هم زمان جنگ و اینها بوده. به ذهنش میاد که بلند شه بیاد بره کربلا، بره نجف، کربلا در عتبات و اونجا، و خلاصه بره اونجا خلاصه ناله کنه، ابتهالی بکنه. اینها اتفاقا رفیق بوده با همین، ظاهرا با همین رضا شاه رفیق بودن یه وقتی. میاد تهران و میره سراغ رضا شاه و میگه میخوام برم کربلا نجف. آخه این موقع خل شدی دیوانه شدی، موقع جنگ فلان هم. میگه میخوام برم. خب خیلی گذرنامه براش درست میکنه ها، و بالاخره این میره، میره در اونجا. و اصلا این تمام مدت ها اصلا دیگه در شهر نبوده، مدت ها در شهر نبوده. و مرحوم آقا میفرمودن که وقتی افراد میرفتن در بیابون صدای گریهش رو میشنیدن، اصلا میرفته تو بیرون شهر همدان نمیدونم چه این حرف ها، شب روز یعنی واقعا دیگه انقلاب اصطلاح عجیبی براش پیدا شده بود. خلاصه براش جور میشه و اینها تا میره در همون اعتاب و میره نجف. میره نجف و وارد حرم نشده توی همون ایوان، توی همون ایوان رو میکنه به خدا، میگه خدایا این علی را به این علی ببخش. خیلی گذشته بود، همونجا میفته و میمیره، یعنی رحمت خدا میره و خب توبهش قبول میشه. خب این چرا اینطور بوده؟ برای اینکه واقعا گذشته دیگه، یعنی دیگه خودشو کنار گذاشت. اگر انسان اینطور واقعا خودشو بذاره کنار، یعنی اینجور دیگه ملاحظه ای نکنه، حالا لحاظی جهادی اگر اینجور بکنه، اون وقت فاصله چی میشه؟ قریب المسافه میشه. پس امام سجاد علیه السلام که می فرمان و ان الراحل الیک قریب المسافه، به جهت این است که اونچه که بین ما و بین خدا فاصله انداخته عبارت است از همین حجاب هایی که این حجاب ها میان و نمی گذارد دیدگان ما به جمال معبود و محبوب دیدگان ما روشن بشه. اما اگر کسی بیاد این مطلب را ازش بگذره، هر کسی در هر موقعیتی که داره حساب خودشو بذاره کنار، مرد بیاد حساب خودش رو واقعا بذاره کنار، در ارتباط با مسائل از جنبه علو و استعلا و زورگویی و تحکم نسبت به زن و بچه دیگه نیاد نگاه کنه، خودش رو کنار بگذاره، در ارتباط با اونها فقط خدا را در نظر بگیره، نه اینکه چون من مردم تو باید این کارو بکنی. اونم یه تو چون من زنم این کارو میکنم. نه اینکه چون مردم تو باید حرف منو گوش بدی. نه، حساب صحیح نیست. باید فرض کنه که خدا او را مأمور کرده برای اینکه این زندگی را اداره کنه، این حیات را اداره کنه. فقط همین، بیش از این باید جواب بده. اگر بخواد از اینجا تخطی کنه باید فردا روز قیامت جواب بده ها. بله، زن باید اطاعت از مرد بکنه و هر چه مرد باید بگه باید گوش بده، البته دستاتی که خلاف شرع نباشه، ولی اینطور هم نیست که مرد هر کاری دلش میخواد بکنه. حالا که تو قراره گوش بدی، هی ما هم دیگه به زور بگیم. نه، این درست نیست، صحیح نیست. فردا روز قیامت از زورگویی مرد حساب میکشن. سعد ابن معاذ از بزرگترین صحابه رسول خدا بود، وقتی که از دنیا رفت حتی رسول خدا خودش رفت براش لحد درست کرد در قبر، مادرش که خوشا به حال سعد که رسول خدا آمده و برای تو لحد درست کرده، برای حضرت فرمودن نه بابا به این خبرانی رسول خدا چیه. الان چنان قبر او را در هم گرفت که استخوان‌های او خرد شد. آدم خوبه ولی حساب حسابه کاکا برادر، حساب حسابه. چرا یا رسول خدا؟ چون این نسبت به زن و بچهش ظلم می‌کرد و با اخم و دعوا و تحکم و بدخلاقی با زن و بچهش عمل می‌کرد، این عذاب قبر او را الان گرفت. پس مرد باید در ارتباط با خانواده چی باشه؟ خود را تسلیم خدا کنه، بعد با اونها طرف بشه. زن باید چطور باشه؟ زن در اطاعت از مرد باید خود را تسلیم کنه. هر چی تو میگی من گوش میدم، مسئولیتش بر عهده خودت. و اگر او این کار رو بکنه، اینم این کار رو بکنه، دیگه ببینید چه خواهد شد. و همینطور نسبت به همه، نسبت به شریک، نسبت به همسایه، نسبت به بیرون، نسبت به افراد دیگه، این جنبه تسلیم از خود بیرون آمدن و تکلیف رو فقط لحاظ کردن، همین تکلیف لحاظ کردن، خیلی میتواند کار انسان رو چکار کنه. بار ببر هر کسی در هر موقعیتی داره این رو بیاد انجام بده، وقت میبینه چی؟ وقت میبینه مسافت دیگه خیلی کم شد، مسافت به سوی خدا خیلی کم شد. خب انشالله که امیدواریم خداوند متعال ما را متحقق به این حقایق بکنه. ما اگر بخوایم باز راجع به این قضیه دام پیدا کنیم، یکی از رفقا میگه آقا این ابی حمزه شما کی تمام میشه؟ ما یه تاریخی برای ما بگو. گفتم یه خود تندرش میکنیم اب نداره. بله انشاءالله اگر خداوند توفیق بده دیگه از جلسه یه بعد دیگه به فقرات بعد و اینها دیگه بپردازیم. انشاءالله امیدواریم خداوند ما را مشمول لطف عنایت خاصه خودش قرار بده و مسافت ما را به خودش نزدیک کنه. اون حجب ظلمانی و اون حجبی که مانع است اونها را کنار بزنه، دیدگان ما را نسبت به راهمون
باز میکنیم انشاءالله. اللهم صلی 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 ا